silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
به روابط ایران و آمریکا که می‌رسیم، انگار به برج بابل رسیده‌ایم. هزاران تن با هزاران زبان، هزاران دیدگاه زیر یک سقف، اما هیچ یک به درستی زبان دیگری را نمی‌فهمد. جان لیمبرت، گروگان پیشین دانشجویان پیرو خط امام در ایران، تالار روابط واشنگتن با تهران را روح زده می‌بیند. هم باشته از اشباح ترسناک، اشباحی که بر همه چیز سنگینی می‌کنند و ناگزیر همه از آن می‌گریزند.
When we sit down to deal with Iranians, the ghosts of history are in the room.
Silence.
شاید حق با جان لیمبرت باشد، اما هستند کسانی که از دیدگاه دیگری روابط واشنگتن و تهران را ارزیابی می‌کنند. آنها می‌گویند ایران سرزمین شهرزاد قصه گوست، سرزمین هزار و یک شب، سرزمین هزار افسان یا هزار افسانه. روابط ایران، سرزمین افسانه ها، با جهان بیرون نیز نمیتواند رنگ و بوی قصه های پرماجرای هزار و یک شب را نداشته باشد. در این روابط گاه جای پای سندبادها، علی باباها و حتی چهل دزد بغداد را نیز می تواندید. از نخستین آگاهی مردمان سرزمین کهنسال ایران درباره قاره آمریکا یا جهان نو به درستی و با قاطعیت خبری نداریم. اما در کتاب الهند نوشته ابوریحان بیرونی، نابغه علوم روزگار، دوبار به اشاراتی شگفتی انگیز برمیخوریم. ابوریحان زاده بیرون یا حومه خارزم که 1030 سال پیش میزیست، دو بار در کتاب الهند و یک بار نیز در کتاب تحرید نهایات الاماکن این نظر قدیمی را که بخش آباد و مردم نشین کره زمین منحصر به ربع شمالی یا ربع مسکون است مردود میداند و استدلال میکند که بر پایه محاسبات او در نقطه مقابل ربع مسکون نیز خشکی هایی وجود دارد. شماری از پژوهشگران ایرانی درباره وجود خشکی هایی که ابوریحان وجود آنها را احتمال داده بود می نویسند:
این خشکی آن سوی دریاها با همان سرزمینی برابر می شود که میان اقیانوس های آرام و اطلس جای دارد و همان سرزمینی است که بیش از 460 سال پس از ابوریحان، کریستوف کولومب دریانورد ایتالیایی به فرمان پادشاه اسپانیا تصادفاً کشف کرد. کریستوف کولومب که در پی راه دریایی جدیدی به سوی هندوستان می‌گشت، اتفاقاً سر از ینگ دنیا یا آمریکا درآورد. قاره نو که به نام کاشفی دیگر آمریکو وسپوچی آمریکا خوانده شد.
البته جای شگفتی است که ابوریحان چگونه به وجود چنین خشکی پهناوری در آن سوی آب‌های خروشان پی برد. همچنان که در شگفتی فرو می‌رویم که چگونه در دورانی که از هواپیما چه رسد به ماهواره خبری نبود، ابوریحان با قاطعیت می‌گفت و می‌نوشت که جزیره سرندیب، سیلان بعدی و سریلانکای امروزی به شکل گلابی است. و از نخستین سال‌های کشف قاره نو سیل مهاجرت از ربع مسکون قدیم به سوی آمریکا سرازیر شد و بخش پرماجرایی از تاریخ بشریت را رقم زد. پیشینه آمریکای نویافته را به حال خود می‌گذاریم و صرفاً به روابط بخشی از آن، بخش موسوم به ایالات متحده آمریکا با ایران می‌پردازیم.
و ما ای ملک جوانبخت، آوردند که نخستین ینگ دنیایان از بلاد متحده آمریکا هنگامی به ایران آمدند که سرزمین شاهنشاهان بزرگ، سرزمین کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، سرزمین زادگاه بلند آوازه ترین دانشمندان دوران پس از اسلام، یکی از تیره ترین روزگاران تاریخش را می گذراند. زیر بار فشار شماری از رهبران مذهبی، فتح علی شاه دومین پادشاه قاجار زیر لوای پیکار با کفار درگیر جنگی با سپاهیان تزار توسعه طلب روسیه شد که برایند آن از دست رفتن 17 شهر قفقاز و بخش عظیمی از آسیای میانه و گسستن آنها از دامان سرزمین کهنسال پدری از ایران بود.
و بدین سان قصه دیگری از 1001 شب تاریخ ایران زمین اندک اندک رنگ می گرفت. قصه ایران کهنسالی که سپاهیانش از سلاح‌های پیشرفته محروم بودند و در برابر تاخت و تاز روس‌ها و ترکان عثمانی مزیگ تلخ شکست را پی در پی می چشیدند. از همین رو عباس میرزا ولیعهد فتح علی‌شاه قاجار برای رویارویی با تاخت و تاز بیگانگان تشنه قدرت در پی متحدی در فراسوی مرزهای ایران بود. انگلیسی ها که پهناورترین امپراتوری زمانه را بنیاد نهاده و خود از توسعه طلبی روس ها بیمناک بودند، دست ولیعهد درمانده قاجار را فشردند. ایرانی ها امیدوار بودند که با یاری انگلیسی ها از شر آنچه روس منحوس خوانده می شد رهایی یابند، اما نمی دانستند که به زودی یگانگی روس منحوس را با آنچه بعدها انگلیس ابلیس خوانده شد به چشم خواهند دید. انگلیس ها در گیرودار گرفتاری های شاهان قاجار با روسیه فرصت را مغتنم شمردند. چندین جزیره ایرانی را در خلیج فارس زیر درفش امپراتوریشان گرفتند و حتی هرات را از دایره قدرت قاجاری بیرون بردند. در چنین روزگار تیره و تاری بود که پای نخستین آمریکایی ها به ایران باز شد. بر پایه اسناد جاستین پرکینز نخستین کسی است که از آمریکا به ایران آمد. نخستین مسافران آمریکایی در ایران صرفاً رهروان مهر بودند. آنان را کاری با سیاست و قدرت نبود. آنها در جامعه مبلغان مسیحیت به ایران، به خصوص به استان آذربایجان آمدند. به روایتی نخستین مدرسه طب یا پزشکی مدرن را نیز همانها در آنجا بنیاد نهادند. همزمان آمریکایی ها نخستین مدرسه های مدرن را با الگوهای آمریکایی در ایران به راه انداختند. از جمله دبیرستان البرز برای پسران و دبیرستان نوربخش برای دختران تلاش های فرهنگی آمریکاییان در ایران را به اوج رساند. ستاره فرمانفرماییان یکی از پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران معاصر و یکی از نخستین دخترانی است که در دبیرستان نوربخش تهران یا کالج آمریکایی برای دختران دانش آموز ایرانی در زمان پادشاهی رضا شاه پهلوی آموزش دید.
من برای دبیرستان رفتم به مدرسه امریکایی‌ها که اسمش گذاشته بودن دبیرستان نوربخش و یه قرارداد گذاشته بودن با وزارت آموزش ایران که هم برنامه‌های فارسی رو اجرا می‌کردن، هم خودشون برنامه‌هایی که دلشون می‌خواست به انگلیسی باشه اجرا می‌کردن. و خیلی از ایرانی‌ها مثلا پدر من و دوستانشون اینا دلشون می‌خواست بچه‌هاشون برن اینجا درس بخونن و دو تا مدرسه داشتن، یکی به اسم دبیرستان البرز بود که برای پسرها بود، یکی هم نوربخش بود که برای دخترها. من برادرام میرفتن البرز و دخترها و خواهرام میرفتیم نوربخش.
ستاره فرمان فرماییان. سالها پس از ورود نخستین میسیونرها یا مبلغان مذهبی از جمله مبلغان آمریکایی مسیحیت به ایران بود که ایرانی ها نیز با خود گفتند چرا مبلغان اسلامی را روانه اروپا و آمریکا نکنند. در ماهنامه‌ای به تاریخ رمضان المبارک 1320 هجری قمری که هزینه اشتراک آن سالانه 1 تومان بود با اشاره به یکی از آیات قرآن از همین نکته یاد شده است:
چه ضرر دارد که ما مدعیان اسلام با امتثال امر آیه مبارکه دعات اسلامی به بلاد خارجه بفرستیم و ملل عالم را از استحکام و حقیقت دین مبین مطلع سازیم، به خصوص در این زمانی که اهالی اروپا و آمریکا به نورانیت تمدن رسیدند و در هر چیز به نظر بی‌طرفی می‌بینند و کلمات به حقه واقعی را از سوی انصاف قبول می‌کنند. خوب است اهل ملت ما از اهل ملت نصرانیت، غیرت و عصبیت دین را یاد بگیرند و فواید اهمیت دعوت به دین و جواب دادن به منکرین دین را از دست ندهند.
سرزمین 1001 شب همچنان غرق در تیره روزی بود که محمد شاه قاجار دیده از جهان فرو بست و اورنگ پادشاهی از آن فرزند نوجوان او ناصرالدین میرزا شد. پس از درگذشت محمد شاه قاجار، بلندپایگان حکومت ایران به فرمان حاج میرزا آقاسی، صدر اعظم پادشاه درگذشته، به سفارتخانه انگلیس در قلهک رفتند و از سفیر خواستند که با رهنمودهای او زمام امور ایران را تا رسیدن ناصرالدین میرزا ولیعهد از تبریز به تهران در دست گیرند. در همین زمینه با سفیر روسیه در تهران نیز رایزنی شد. با تایید این دو سفیر و نیز تایید مهد اولیا مادر ولیعهد، زمینه برای انتقال آرام و بی سر و صدای تخت طاووس به شاهزاده ناصرالدین فراهم شد. میرزا تقی‌خان دست پرورده قائم مقام الملک فراهانی، صدر اعظم نیکنام و بلند آوازه محمد شاه، در نخستین سالهای پادشاهی او همراه شاهزاده نوجوان بود. میرزا تقی‌خان استاد ناصرالدین میرزای جوان به هیچ روی نمی دانست که دست سرنوشت او را نیز قربانی کینه توزی های پادشاه قاجار خواهد کرد. علی رضا قلی مؤلف کتاب جامعه شناسی نخبه کشی درباره میرزا تقی‌خان فرزند کربلایی قربان می نویسد:
میرزا تقی‌خان در تاریخ 21 ذی‌قعده 1264 برابر با اکتبر 1848 همزمان با ایام اسپنسر، مارکس، اوگوست کونت، نیچه، تاماس ادیسون، بنز، میشلن، ولتر، روسو، هگل و کانت به نام میرزا تقی‌خان امیرکبیر اتابک اعظم به منصب صدارت عظمای ایران رسید و بدین طریق برای مدتی کوتاه 3 سال و 1 ماه و 27 روز دومین ستاره شب 500 ساله ایران درخشیدن گرفت.
قائم مقام که به نوشته علی رضا قلی نخستین ستاره شب 500 ساله تاریخ ایران بود، درباره میرزا تقی‌خان برکشیده تیزهوش و تیزبین خود نوشته بود: حقیقت من به کربلای قربان حسد بردم و بر پسرش می ترسم. همایون شهیدی در دیپاچه کتاب سفرنامه شیکاگو خاطرات حاج میرزا محمد علی معین السلطنه از سفرش به اروپا و آمریکا امیر کبیر را در ایجاد روابط دیپلماتیک با آمریکا پیشگام می‌داند و می‌نویسد:
هنگامی که میرزا تقی‌خان امیر کبیر به صدارت ایران رسید، ایران در همان حالی بود که دو سیاست امپریالیستی روسیه تزاری و بریتانیای کبیر می‌خواستند. میرزا تقی‌خان امیر کبیر در آن آرزو بود که ایران را از حال نیمه جانی درآورد و در کالبد آن روحی تازه بدمد. و پیداست که از جهت سیاست خارجی نخستین کاری که میبایست میکرد قطع پنجه‌های سرطانی این دو سیاست در ایران بود. وی به دفعات و به انحاء گوناگون این مهم را حالی سفیران روسیه تزاری و بریتانیا در ایران کرد و بارها جلو خرد فرمایش‌های آنان را گرفت. لکن نفوذ و رسوخ آن دو دولت در ارکان حکومتی ایران بدان حد بود که با اخم و تخم امیر کبیر و یا با رد کردن درخواست‌های سفرا یکسره نمی‌شد و ایران خلاصی نمی‌یافت. خاصه که هر دو آن سیاست‌ها با هم ساخته بودند که بنیان میرزا تقی‌خان اتابک اعظم را برکنند. سالت.
امیر یکی و تنها بود و اینک می دانست که دو ابرقدرت روزگار، روسیه تزاری و بریتانیای کبیر، بیتاب از میان بردن اویند. امیر کبیر آنچنان که همایون شهیدی یادآوری می کند در جستجوی یاری بود که بتواند از دامهای گوناگونی که نمایندگان استعماری برای او می گستردند جان به در برد و به تلاشهایش برای بیرون کشیدن ایران فرو رفته در قرنها قرن در جا زدن در تاریکی جهل ادامه دهد.
ذهن نقاد میرزا تقی‌خان امیر کبیر چون این تشخیص می‌داد که چاره ایران در این است که روابط خارجی خود را از دایره انحصار مناسبات با روسیه تزاری و انگلستان خارج سازد و با دیگر کشورهای مغرب زمین توسعه دهد. از این رو میرزا تقی‌خان امیرکبیر به ایجاد و برقراری روابط سیاسی با ممالک متحده آمریکا می‌اندیشید. از اوایل سال 1266 هجری قمری میرزا تقی‌خان امیرکبیر به میرزا محمدخان مصلحت‌گزار استانبول دستور فرستاد که با نماینده آمریکا در استانبول درباره بستن قراردادی بین دو دولت گفتگو کنند. وزیر مختار آمریکا جورج مارش از این فکر استقبال کرد و زاکاری تیلر رئیس جمهوری وقت ممالک متحده آمریکا نیز آن را تایید کرد. اختیارنامه مارش برای مذاکره و بستن قرارداد بین ایران و ممالک متحده آمریکا در 26 ژوئن 1850 160 سال پیش به امضای رئیس جمهوری صادر گشت.
نخستین گام‌های ایران و آمریکا شانه به شانه در شاهراه مهر برداشته شد. گام‌هایی که ایرانیان سخت بدان دل بسته بودند تا شاید چشم‌اندازی از پیشرفت و آزادی را در برابرشان بگسترد. اما همراهی ایران کهن با آمریکای نورسیده به قصه بیشتر می‌مانست.
و اما ای ملک جوانبخت، آوردند که صدر اعظم ممالک محروسه ایران زمین، سرزمین باز مانده از شاهنشاهان بزرگ، درمانده در معرکه روس و انگریز، دست یاری به سوی ینگ دنیایان دراز کرد که ای نو رسیدگان سربلند، ای یاران دور دست و ای یاران نزدیک دل، به یاری این بلاد کهن بشتابید. ما را نه سفینه ای هست نفش فشی، در این معرکه با تیغ و تهور کار نمی گذرد. القیاس ما را از شر روس منحوس و انگلیس ابلیس برهانید.
در پی یک سال و سه ماه گفتگوی میرزا محمد خان با جورج ماش روز 9 اکتبر 1851 ایران و آمریکا زیر عنوان عهدنامه دوستی و کشتیرانی قراردادی با یکدیگر بستند. بر پایه همین قرارداد دو طرف از حق کشتیرانی آزاد در رودخانه‌های دو کشور بدون هیچ ممانعتی برخوردار می‌شدند. از این ماده عهدنامه می‌توان نتیجه گرفت که به نوشته همایون شهیدی امیرکبیر در پی جلب علاقه آمریکا به ایران خواسته به خلیج فارس بود. از امضای این عهدنامه یک ماهی بیشتر نگذشته بود که امیرکبیر به فرمان ناصرالدین شاه برکنار شد تا به زودی رگهایش را بزنند و به دیار نیستی بفرستندش. کارل اسپنس وزیر مختار آمریکا در استانبول پایتخت امپراتوری عثمانی نوشت: دولت بریتانیای کبیر از نفوذ خود در تهران بهره گرفت و دولت ایران عهدنامه دوستی با آمریکا را تصویب و مبادله نکرد. میرزا تقی‌خان از بلندای قدرت چنان به زیر کشیده شد که ناصرالدین شاه حتی از دیدار او پرهیز می‌کرد. او تلخ‌کام، درمانده و آماده مرگ ناگزیر در آخرین نامش به پادشاه قاجار، پادشاهی که پایه‌های فرمان رواییش را خود استوار کرده بود، این چنین نوشت:
قربان خاک پای همایونیت شوم، جسارت است، اما چو آید به موی توانی کشید، چو برگشت زنجیرها بگسلد. باری معلوم است مقدر آسمانی در تمامی کار این غلام است، زیرا ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد. اولا از خدا مرگ می خواهم که این روزهای زیادتی را نبینم، ثانیاً الحکم لله، به قضای آسمانی و حکم پادشاهی حاضرم، امر همایون مطاع.
زمنجنیق فلک سنگ فتنه می بارد، من ابلهانه گریزم به آبین حساب. میرزا تقی‌خان همه آرزوهایش از جمله آوردن آمریکایی‌ها به ایران به امید قطع نفوذ دو قدرت استعمارگر روسیه و بریتانیا را برباد رفته می‌دید. ناصرالدین شاه دیده بر تمامی خدمت‌های مردی که اتابک اعظمش نامیده بود فرو بست. فرمان کشتن میرزا تقی‌خان را صادر کرد.
چاکر آستان ملائک پاسبان حاج علی خان فراش باشی شهریاری به فین کاشان رفته میرزا تقی‌خان فراخانی را راحت نمایید.
با قتل امیر کبیر آرزوی او در ایجاد رابطه دیپلماتیک تهران با واشنگتن، تأسیس سه کنسولگری آمریکا در تهران و تبریز و بوشهر و سه کنسولگری ایران در واشنگتن، بوستون و نیورلان، آرزوی حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس برای پایان دادن به یکتازی بریتانیا در آن برباد رفت. در دنباله این رشته برنامه‌های ویژه از دیگر گام‌ها در راه روابط تهران و واشنگتن یاد می‌کنیم.